بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع نهمی که در مسئله هست در این خصوص است که اگر زوج قبل از اینکه علم پیدا کند به اینکه زوجه دارای عیب است یا تدریس کرده به او را وعتی کند، یا اینکه زوجه قبل از اینکه چنین علمی نسبت به زوج پیدا بکنه تمکین بکنه از وعتی، این مسئله سبب سقوط حق فسخ اونها نمیشه. مرحوم کاشف اللسان در خصوص این مسئله فرموده لا یمنع الوطع من الفسخ بالسابق علی العقد مع الجهل بهی او بالحکم من ایهما کان بلا خلاف. ادعای عدم الخلاف کرده در مسئله. صاحب جواهر هم فرماید حتی تحصیل اجماع هم ممکنه کسی بگه که من انجام دادم، ادعای تحصیل اجماع هم جذاب نیست. اما دلیل این مطلب روایاتی است که در خصوص این مسئله وجود داره. یکیش خبر حسن ابن صالح، این روایت ها رو هم رو سابقا دیدیم. مالا ما روایت ها رو هر دفعه که میاریم از یک جنبه خاصی بهش نظر داریم. که خبر حسن ابن صالح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، تا میاد اینجا که قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي به وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعده امسکها و انشاء سرحها الى اهل. صریح در همین مطلب، اگر جماع در زمانی بوده که علم داشته به علم دیگه حق فسخ نداره، راضی شد. اما اگر در زمانی بوده که جهل داشته هنوز حق فسخ او برقرار و از بین نرفت. بعدی خبر ابو الصباح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قلت فإن كان دخل بها، شبیه همون مطلب در واقع، قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها یعنی المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلقه، که این طلقه هم در اینجا معنای همان فسخ است که سابقا هم در موردش صحبت کرد. بعدی هم سیه ابی عبیده ابی جعفر علیه السلام قال اذا دلست الافلاء والبرصاء فانها ترد على اهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها فإن لم یکن ولیها علم بشیء من ذلک فلا شیء علیه و ترد الی اهلها. خب این معلومه که در مورد مهر داره، در مورد بعد از دخول داره صحبت میکنه. پس معلومه که مجرد دخول در جایی که علم نباشد سبب سقوط خیار نیست. این اخبار درسته که در خصوص عیب یا تدلیس زوجه آمدند نه زوج، اما میشه اینگونه ادعا کرد که ما اطمینان داریم که از حیث ملاک تفاوتی وجود ندارد بین جایی که حق فسخ مال زوج است با جایی که حق فسخ مال زوجه است. ملاک فرقی نمیکنه، تفاوتی نداره. بحث در هر دو این است که اگر رضایت باشد بعد از رضا حق فسخ نیست و جماع رو علامت بر رضا گرفتن. بنابراین چه در مورد زوج چه در مورد زوجه، اگر همراه با جهل باشد این علامت بر رضا نیست و سبب سقوط حق نمیگردد. با توجه به این اخبار، اطلاق بعضی از اخبار هم که دلالت میکنند بر عدم جواز فسخ بعد الوتی به نحو مطلق، یعنی اعم از جایی که علم باشد یا نباشد، تأکید میخوره به موردی که وقتی همراه با علم بوده، علم به عیب یا تدلیس. حالا یکی از اون اخبار سعی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، نبی عبدالله علیه السلام قال المرأتو ترد من اربعت اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن و هو العفل ما لم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا. این باید اطلاق داره، چه همراه با علم باشد چه بدون آن. اما عرض کردیم اطلاق روایت تقیید میخوره با این اخباری که گفتیم. و یا موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء او جزماء قال ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها و اذا دخل بها فهي امراته. اینم اطلاق داره، دخل بها مع العلم او بدون العلم. اما عرض کردیم اطلاقش تقید بخوره با اون اخبار. فرع دهم در خصوص این است که اگر کسی با علم به این که عیبی در طرف مقابل، حالا هم از زن یا مرد، وجود دارد، رضایت داد به نکاح، با علم به وجود عیب نکاح انجام شد، این فرد دیگه حق فسخ نخواهد داشت به واسطه یا آن عیب. چون اگه علم داشته باشه بحث تدلیس که دیگه قطعا منتفی است، بحث فسخ بالعیب فقط میماند. آیا فسخ بالعیب میتواند بکند یا نه؟ در جایی که میدانست عیب هست، نه، حق فسخ دیگه نداره. حالا میرسه عرض شود که دلیل این مطلب در جایی که فسخ منوط بر تدلیس باشد واضحه. مثلا ما در برس و جزام و اینها گفتیم که حق فسخ منوط بر تدلیسه. حالا اگر هین العقد می داند که این زن برس دارد، با این وجود نکاح انجام داد، خب معلومه که تدلیسی وجود ندارد. بس وجهی برای اینکه بخواد فسخ بکنه نیست. اما در مواردی که فسخ به سبب عیب است، تدلیس لازم نیست. مثل اینکه مرد زن میداند مرد انن دارد، یا مرد میداند زن افلاست یا قرناست و امثالی. دلیل اینکه بعد نکاح دیگه حق فسخ نخواهد داشت این است که ادله ای وارد شدن که در اونها آمده که اگر کسی رضایت بدهد بر عیب، حق او برای فسخ ساقط میشه. مثلا در خبر ابوالبختری عن ابی جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام عن علی علیه السلام کان یقول یؤخر الانین السنا من یوم ترافعه امرأته فان خلص الیها و الا فرق بینهما. خلص الیها یعنی وطیش کن. فان رضیت ان تقیم معه ثم طلبت الخیار بعد ذلك فقد سقط الخیار ولا خیار لها. اگر رضایت داده باشه دیگه خیارش از بین رفته. یا مرسله صدوق قال روی فی خبر آخر انه متا اقامت المرأت مع زوجها بعدما علمت انه عنین و رضیت به لم یکن لها خیار بعد الرضا. حالا درسته که این رضایتی که در اینجا هست رضایت بعد العقد، اما اگر گفتیم با رضایت بعد العقد حق فسخ ساقط است، با رضایت حین العقد به طریق اولا ساقط است. چون این از اول میدانسته که چنین عیبی هست و از اول با علم به عیب و با رضایت به عیب این کارو کرده. از اول نکاح همراه با رضایت به عیب بوده. در فرض مسئله از اول همراه با رضایت نبوده در فرض روایات. بعدن عیب رضایت حاصل شده. اونجا میگن حق ساقطه. اگر اینطور باشد در جایی که از اول همراه با رضایت بوده به طریق اولا حق فسخ ساقط. حالا این روایات میگن رضیه، چه ربطی داره به علم؟ فرض ما این نیست که رضایت بدهد، فرض ما این است که علم داشته باشه. چه ارتباطی بین این دو هست؟ ارتباطش اینه در جایی که کسی با علم به عیب اقدام میکند بر نکاح، عرف این عمل را حمل می کند بر چی؟ بر وجود رضایت. عرف میگه رضایت داره که این کار انجام بده. پس در واقع این می شود قرینه عرفیه بر وجود رضایت بر عیب. مضافم بر این که حالا غیر از این اخبار دلیل دیگری که میشه بیان کرد اینه، رضایت بر عیب عرف اونو به معنای اسقاط حق میبیند. وقتی کسی اعلام بکنه من به این عیب راضی هستم، عرف اینو به چه معنایی میبینه؟ به معنای این که دیگه حق فسخمو چکار کردم؟ اسقاط کردم. و این حقوق، این نحوه از حقوق همانطور که سابقا هم بیان شد، اگر یادتون باشه در بحث نکاح با خواهرزاده و برادرزاده که منوط است و جوازش منوط است بر اذن عمه و خاله، اگه کسی یه زنی داره الان میخواد با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کنه، میگن باید این زن که میشه عمه یا خاله اونها رضایت بده، بدون رضایت او حق نکاح نیست. یه بحثی اونجا مطرح بود آیا این حق قابل اسقاط هست یا نه. اگر عمه یا خاله گفتن ما حق خودمون ازش گذشتیم، آیا این حق ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ نوع حضرات فرموده بودن ساقط نمیشود چون دلیل بر سقوط نیست. یه بیانی ما اونجا داشتیم عرض کردیم حقوقی که شارع میاد قرار میده برای کسی دو جوره. یک وقت ما اطمینان داریم که جعل حق هیچ منات و ملاکی ندارد به جز امتنان بر ذوالحق، مثل حق شفعه. مثل حقی که از مرتهن تعلق میگیرد به چی؟ به عین رهنی که سبب میشه فروش آن بدون اذن چی بشه؟ ممنوع بشه. این گونه از حقوق چه نوع حقی هستند؟ میدانیم که هیچ ملاکی در آن نیست به جز امتنان بر ذوالحق. اما یه دسته دیگه از حقوق هست که اینطور نیست. مثلا دلیلی که برای جعل آن وجود دارد امتنان بر ذوالحق نیست، بلکه رعایت حال کس دیگه است. مثل چی؟ حق الولایه. خدا که جعل ولایت کرده، مثلا برای پدر، برای چی جعل کرده؟ برای اینکه پدر کف کنه؟ برای اینکه این نیست، برای این است که مصلحت صغیر رعایت شود. بهترین کسی که میتواند مصلحت صغیر را رعایت کنه پدره. یا حتی ولایت جعل کرده خدا برای نبی یا برای امام. برای چی جعل ولایت کرده برای نبی و برای امام؟ برای این که نبی به واسطه ولایتی که دارد مردم را هدایت کند. یعنی این به نفع کیه؟ مردمه. ولایتی که پیغمبر دارد به نفع مردمه، نه به نفع پیغمبر. ولایتی که امام دارد به نفع کیست؟ مردم. این گونه از حقوق اصلا قابل اسقاط نیستن. پدر نمیتونه بگه من دیگه حق الولایه ندارم، نمیشه. یا مثلا در برخی از موارد یک حکم شرعی هست، از اون حکم عرف استنباط میکند حقی را، نه اینکه حق قرار داده شده. فرض کنید حکم شرعی این است که زوج در زمان عده رجعی می تواند رجوع کند به زوجه، یا زوج یا امر طلاق در دست کیست؟ زوج. عرف از این چی برداشت میکنه؟ یه حق. میگه حالا که اینطور شد از این حکم اینو برداشت میکنم که زوج حق رجوع دارد یا زوج حق طلاق دارد. اما این قابل اسقاط نیست. چرا؟ چون این در واقع یک حکم شرعی است، شما از آن انتزاع یک نحو حق کرد. اما در ما نحن فیه این در واقع جعل حق است. برای کی؟ برای زوج یا زوجه. و تنها وجهی هم که داره چیه؟ امتنان است. هیچ وجه دیگری در آن نیست. پس قابل اسقاط. بنابراین اگر کسی با علم به وجود عیب نکاح کند، عرف این را حمل می کند بر رضایت. رضایت در نزد عرف به معنای چیه؟ اسقاط حقه. و این حق قابل اسقاط هست. پس بعد از این که حق ساقط شد، ثبوت دوباره آن نیازمند چیست؟ دلیل. این که دوباره بگیم بعد العقد این حق دارد که بخواد نکاح را فسخ کند، دلیل میخواد. بدون دلیل چنین حقی وجود نخواهد. حالا این مطالبی که گفتیم مربوط به مقام اثبات. در مقام اثبات اگر کسی نکاح بکند همراه با علم، عرض کردیم عرف اینو هم چی میکنه؟ هم میکنه بر چی؟ بر رضایت معنای اسقاط حق. اما اگر قرینه ای وجود داشته باشه به واسطه اون قرائن معلوم بشه که این نکاح همراه با رضایت نبوده، وجه دیگری بوده که این نکاح انجام شده، مثلا فرض کنید که معلوم بشه که همراه با تهدید بوده، مرد زن رو تهدید کرده با من ازدواج نکنی پدرتو میکشم مثلا، یا رو صورت خودت اسید میریزم، امثال اینا، همراه با تهدید بوده، رضایت وجود نداشته، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که اصلا اون طرفی که نکاح کرده در واقع رضایت به نکاح نداشته. رضایت به نکاح نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی نکاح فاسده، از اصل فاسد است، نه اینکه این حق فسخ دارد، از اصل نکاح فاسد است، الا اینکه رضایت بده. اگر رضایت بده با رضایت بعدی درست میشه، اما مادامی که این رضایت ندهد اصلا نکاحی واقع نشده. هر وقت رضایت داد اون وقت کشف میشود که از اول نکاح درست بوده، این رضایت بعدی کاشف در واقع ناقل نیست، کشف میشود که از اول این نکاح درست بوده. اما اگر مادامی که رضایت نداده، ما میگیم مثلا هنوز زوجیتی برقرار نیست، این اصلا ربطی به مسئله ما پیدا نمی کنه. در مسئله ما زوجیت تمامه، بعدن میخواد چیکار کنه؟ فسخ کنه. در این فرض اصلا نکاح همراه با رضایت نبوده، زوجیتی هم هنوز منعقد نشده. اگر بعدن رضایت او حاصل شد کشف میکنه که زوجیت از قبل برقرار شد. اما فرع آخر، همون سوالی که آقا پرسیدن، اونم این است که اگر کسی در حین نکاح رضایت بدهد به عیبی که در طرف مقابل هست، اما بعد از نکاح این عیب توسعه پیدا کنه، مثل این که کسی زن گرفت در حین نکاح، این زن یه مثلا تیکه کوچیکی برس داشت مثلا روی پشت دستش، بعد از نکاح این برس توسعه پیدا کرد، بیشتر اعضای بدن اینو گرفت، صورتش هم گرفت. آیا اینجا میشه گفت که چون رضایت داشته در حین عقد پس دیگه حق فسخ ندارد، یا نه حق فسخ او هنوز پابرجاست؟ مرحوم شیخ در مبسوط فرموده ان حدث بعد هذا عیب آخر نظرت. این مسئله رو در دو جا میشه مطرح کرد، یک در جایی که در حین عقد بوده و مرد رضایت داده و نکاح کرده بعدن توسعه پیدا کرده، دو در جایی که مرد در حین عقد نمی دانسته اما بعد از عقد فهمیده، رضایت داده، وطی هم کرده، بعدن توسعه پیدا کرده، در اونجا همین مسئله میاد. در هر دو ملاک یکیه، شیخ در هر دو در دومی گفته ان حدث بعد هذا عیب آخر نظرت فان کان غیر الاول مثل ان کان بها برس فی مکان ثم ظهر بها فی مکان آخر قال قوم هذا عیب حادث ثبت به الخيار فاما ان کبر الذی کان موجودا مثل ان کان بها من البرسه به قدر درهم ثم تسع و کبر قال قوم لا خيار له لان هذا ذاك الذی وقع الرضا به فلا يفيد الخيار. اگه همون موضع عیبش بزرگ بشه توسعه پیدا بکنه، همون عیب توسعه پیدا کنه، میگه خیار نیست. اما اگر شبیه آن عیب در جای دیگری، در عضو دیگری عارض بشه، اونجا خیار هست. البته به قومی نسبت میده. والذی یقتضیه مذهبنا انما حدث بعد الدخول و رضاه بالعیب الاول لا یثبت به الخیار لانه لا دلیل علی. شیخ میگه بر اساس مذهب ما در هر دو مورد خیار نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش همان بحثی که سابقا داشتیم که عیب حادث بعد العقد حق فسخ نمی آورد. حتی اگر بگیم این یه عیب دیگه است، همان عیب سابق نیست، یه عیب دیگه است، عیب حادث بعد العقد موجب فسخ نیست. پس اشکالی که اینجا وجود داره اشکال مبنایی است. بر این اساس که عیب حادث بعد العقد موجب فسخ نیست، شیخ میگه این در هر حال خیار ندارد، حتی اگر این یه عیب جدیدم به حساب. اما علامه در مختلف میگه لو سبقنا الفسخ بالمتخلل بین العقد والوطع فرضی به برس سابق ثم تسع فی ذلک العضو فالاقرب ثبوت الخيار. اشکال مبنایی نگیریم، بنایی صحبت کنیم. فرض کنیم که پذیرفتیم عیب اگر عارض شد بعد العقد و قبل الوطع مستلزم حق فسخ هست. بنابراین فرض اگر یه زنی پشت دستش یه تیکه کوچیکی مثلا برس داشت، مرد با علم به این باهاش عقد بست، نکاح کرد، بعد العقد و قبل الوطع این برسه بزرگ شد، کل دستو گرفت، علامه میگه در اینجا میشه گفت که حق فسخ هست اگر این مبنا رو پذیرفت. عرض شود که اگر ما قائل بشویم به این که با عیب متجدد حق فسخ ثابت نیست، حرف شیخ صحیح هست و حق فسخی هم وجود نخواهد داشت، حالا این چه عیب جدید به حساب بیاد چه نیاد فرق نمی‌کنه، بالاخره عیب متجدد بعد العقد که ما هم سابقا گفتیم همین گونه است، بجز در برخی از عیوب مثل عرض شود که انن و مثل جنون، جنون در زوج. در باقی موارد گفتیم که وجهی ندارد، دلیلی نداریم بر این که با عیب متجدد حق فسخ ثابت بشه. انن و جنون هم معنا ندارد درش، فرض تصور ندارد که بگیم علم داشته به این که این جنون دارد یا انن دارد بعد از عرض شود که عقد انن زیاد شد، جنون زیاد شد. جنون جنونه، درسته مراتب داره، اما بالاخره صدق جنون میکنیم یه با علم به جنون باش نکنیم. انن هم یعنی قدرت بر وطی ندارد، زیاد و کم نداره که قدرت نداشته باشه، قدرت بر هیچ وطی ندارد، قدرت نداشته باشه خب نداره، یه زیاد و کم شد. در باقی عیوب معنی دارد، اما در باقی عیوب در عیب متجدد گفتیم حق فسخ نیست، مضافاً بر این که در این برس و امثال این گفتیم مثلا حق فسخ متوقف بر تدلیسه، پس در جایی که بعد از عقد باشه اصلا موضوع محقق نیست. اما اگر کسی گفت نه در این عیوب هم در متجددش حق فسخ هست. این فرمایش مرحوم علامه که فرمود اگر وسعت پیدا کند خیار وجود دارد، مبتنی بر این است که در نزد عرف این عیب دیگری به حساب بیاید، نه همان عیب که گسترش پیدا کرد. اگر بگن این همان است فقط گسترش پیدا کرده، این عیب متجدد نیست. اما اگر بگن نه این اصلا یه عیب دیگه است، فرض کنید به اندازه یه سر سوزنی یه لکی رو دستش بود، این گفت حالا مهم نیست لکه چیه، بعد عقل دفعه این بزرگ شد و کل دستو گرفت. عرف نمیگه این همان است، یعنی یه عیب دیگه است. اگر عرف اینو یه عیب دیگری بداند، میتونیم بگیم حق فصل هست. اما اگر بگه همان است، تغییر شکل داده، تغییر حالت داده، یه خورده وسعت پیدا کرده، نه، در اینجا حق فسخی هم وجود نخواهد داشت. این هم آخرین فرع از این مسئله. گفتم عرف باید حکم بکنیم دیگه، عرض میکنم عرف فرق میکنم کنم یه بنزه یه سر سوزن یه لکهی مثلا رو دست کسی بعد العقد یفعی کل دستش برست میگه، عرف میگه این همان است، عرف نمیگه همان است، یه چیز دیگه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.